زیر جنگ برای قبله عالم روشن است و جای امید فراوان، کمترین غمخوار هم قول می‌دهد است به دعا بردارد. اگر دوز در همین دو روز نوروز تحویل نشد، به عقوبت جبه صدارت از تنم بیرون کنید، برگردانیدم به خدمت پدری به آبدارخانه تا به سمت قهوه چیگری مشغول باشم.
چرا مصرف هر گوشش رو درست کنی باز یه بار دیگهش عید بخونه واسه اون میرسه توی خونه خرابه موندگار نمیشدی. اما ناشکرم نیستی، همین که این صرف باد سرمونه خیلیه. آدم تمکار آقا مرتضا کلاش پس معرکه است.
کشاورز در فیلم کیاروسنی کارگردان مهربانی است و در مادر علی حاتمی یک لومپن به معنای واقعی، در رگبار یک مدیر اتوکشیده و در پدر سالار یک دیکتاتور نامهربان، و همه اینها را یک نفر بازی کرده و این تنوع نقش ستودنی است و بی‌نظیر. البته در این بخش باید یادی هم کنیم از احمد رسولزاده و منوچهر اسماعیلی که بارها و در آثار مختلف محمد علی کشاورز را با صدا و دوبله آنان تماشا کردیم. در آخر شما رو باز هم دعوت می کنم به شنیدن صدای استاد محمد علی کشاورز.
کابوس وحشتناکیست به محاکمه خود نشستن که از بار گناه کاستن. من همیشه هر کاری که میکنم شب خودم رو محاکمه میکنم آیا در تمام این کاری که کردم درست بوده یا درست نیست، آیا در تمام کارهایی که در طول زندگی کردم درست بوده یا درست نبوده. هنر دریای بی انتهای است، هنر پیشگی هم دریاست. هنر و فرهنگ مثل دریاست که آدم هر چقدر داره که رو میبینه هنوز اول ساحره، هنوز نرسیده به دریا که بتونه شنا بکنه. همیشه باید تواضع خودش داشته باشه، از مردم چیز یاد بگیره. بهترین منتقدان خود مردم هستن که نقد میکنن، و مهمتر از کسانی که نقد خودت هستی که باید خودت رو نقد بکنی در مورد کار. آرزوی موفقیت و سلامتی و پیشرفت بچه های جوان رو دارم. بچه های جوان اعتقاد و ایمان داشته باشید به خاطر مردم مملکت خودتون، به خاطر سرزمین خودتون تلاش بکنید و محیطتون پاک و بی‌آلایش باید باشه. اگر در تلویزیون کار میکنید باید ببینید که شما هر هفته یک شب در خانه های مردم میرید، همونقدر باید محرم مردم باشید. شاید حالا اینم آخرین مثلا وصیت نامه بنده باشه، شاید هم چند سال دیگه توانش دیگه نیست. جوانها باید بیان، امید ما به جوانهاست در تمام زمینه ها، به خصوص زمینه هنر، هنر تئاتر، هنر سینما و هنر تلویزیون. کالا نیست، عشق معنی اهم کلمه. قربان شما. یعنی
خداش بیامرزاد زنده یاد استاد محمد علی کشاورز رو. و عجیب بود دیگه، یعنی مگه میشه یک بازیگر انقدر در ذهن ها بمانه به خاطر بازی هاش؟ بخواد البته بذارید یک مهمان دوست داشتنی و نازنین داریم روی خط برنامه نمای نقره‌ای. سرکار خانم سحر عصر آزاد، منتقد سینما، سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم آقای باستانی خدمت شما، و خیلی خوشحالم که میتونم چند کلامی با شما و همینطور شنوندگان محترم و عزیز برنامه نمای نقره‌ای صحبت کنم.
بزرگوارین. خانم عصر آزاد، چی میشه که یک بازیگر میتونه در ذهن مخاطبش بمونه؟
خیلی هم سوال سختیه، هم از یک نظر میتونه کلی باشه، اما چون چند دقیقه در واقع چند ثانیه‌ای داشتم آیتم قبلیتونم گوش میدادم و صدای زنده یاد آقای محمد علی کشاورز رو و اصحاب شما رو به ایشون شنیدم، خود ایشون رو مصداق قرار میدم و به نظر من واقعا اگر که بخوایم راز ماندگاری یک بازیگر و یک هنرمند رو در طول اعصار ذهنمون مرور میکنیم، بیشتر از هر چیزی به نظر من عشق ذاتی اون فرد به هنرش، و حالا صحبت ما درباره بازیگریه، به هنر بازیگری میاد، اینکه اون فرد چقدر خودش رو در این کار حل میکنه و امکان تجربه های مختلف رو فقط برای اینکه بتونه در واقع ارتقا بده به یک نوعی هم هنرش رو، همین که در واقع در اون قالب کار خودش حل بشه، من فکر میکنم این خیلی مهم هستش. دومین نکته که آقای باستانی به ذهنم میرسه برمیگرده به انتخاب های اون فرد که خب خیلی وقت ها میتونه در واقع آگاهانه باشه، یه وقتایی هم چه بسا اجتناب ناپذیر باشه، اما به نظر من همون دوراهی های باید و نباید هستش که شما یه خیلی از این بازیگرهای ماندگار ما رو که الان تو ذهن همه ما و البته مخاطبان برنامه تون هستش شکل میده.
خانم اسرارزاد، سینمای ایران در یک دوره ستاره ساز بود، ستاره به مفهوم مطلق ستاره که الان شده سلبریتی، حالا یه ذره لفظا داره عوض میشه و اینها، ولی در چند سال اخیر شاهد ستاره سازی یا شخصیت سازی یا کاراکتر سازی یا هر چی دیگه، هر چی اسمشو بخوام بزنیم، نیستیم. چرا؟
بله آقای باستانی، من فکر میکنم این خیلی برمیگرده به تغییر نگاه اون افرادی که میخوان بیان وارد این حیطه بشن و حالا به عنوان بازیگر مطرح بشن، اینکه چه وجهی از بازیگری رو دارن میبینن. فکر میکنم اینو الان بگم که برای خیلی از دوستان که مخاطب ما هستن، این بازیگرم هستن، سوء تفاهم نشه، من صحبتم طبعا بخشی از این افراد رو در بر میگیره و طبعا بخشی هم اینگونه نیستن، ولی فکر میکنم که متاسفانه توی هنر که حالا جدا به طور خاص توی بازیگری، به خاطر اینکه به یک نوعی ویترین حالا چه هنرهای نمایشی توی تلویزیون، سینما و کارهای دیگه و حتی تئاتر قرار میگیرن، متاسفانه اون وجهش که الان خیلی برجسته و بولد شده، وجه شهرت هستش و به نظرم این جنبه به خاطر اینکه از یک راه‌های ناخوشایندی در واقع میتونه سهل الوصول بشه، تبدیل شده به اتیکت و اینکه هدف غایی و نهایی شهرت باشه. من فکر میکنم این اتفاق انقدر خطرناک و انقدر بیمارگون هستش که میتونه روی همه سویه ها، حتی نیت اولیه خوبی که توی خیلی از این افراد وجود داشته سایه بندازه و در واقع شهرت در کنارش چیزایی رو به وجود میاره. شهرت البته دارم از نوع کاذبش رو میگم خدمت.
آخه این دوستان نازنین تازه‌ای که ما داریم ازشون حرف میزنیم، با احترام به همه اهالی سینما و تئاتر، یک پیشینه پیش روشون هست، یک گذشته بسیار ناب با یک عالمه بازیگر درجه یک که هر کدومشون در اوج شهرت بسیار بسیار متواضع و فروتن بودن و در کنارش وقتی که نقشی بهشون پیشنهاد میشد، اون نقش به شکل غیر قابل باوری برای مردم باورپذیر میشد. خب این الگو برداریه آیا درست شکل نمیگیره، یا اصلا شکل نمیگیره، یا اصلا دیگه چیز مهمی نیست؟
دقیقاً هر سه موردی که شما گفتین در کنار هم میرسه به این که افرادی که میخوان در واقع وارد این حیطه بشن، اولا خیلی عجله دارن، به سرعت میخوان این اتفاق مشهور شدن براشون بیفته و خب ما میبینیم که آسیب شناسی هم اگه بخوایم این مسیر رو گو کنیم، آقای باستانی، وسیله های این که این سرعته به شکل کاذب توی کارشون اتفاق بیفته و حالا به اصطلاح مشهور بشن یا حالا شما اشاره کردین سلبریتی بشن یا عناوین دیگه‌ای که بهش تعلق میگیره، اینا به نظر من همش باعث میشه دید درستی حتی نسبت به این بزرگان ما که این روزا خیلی هاشون رو داریم از دست میدیم و یکی دیگه شون هم آقای مثلا سیروس گرجستانی بودن که بعد از دست رفتن، به نظرم دید درستی نسبت به این افراد وجود نداره. میدونید چیه؟ به نظر من زمان حال این افراد بیشتر در نظر گرفته میشه تا اون مسیر سخت و صعبی که طی کردن برای اینکه تو جایگاه فعلی باشن که ما همه واقعا از کاراشون لذت میبریم. به نظرم این باعث شده که الگو برداری اگر همیشه در حد اسم و عنوان یا مثلا چهار تا کاراکتری باشه که حالا توی ذهن بیشتر مردم مونده، نه در واقع اون حالا ما همه میدونیم دیگه خاک صحنه‌ای که این عزیزان خوردن، در واقع مشکلات اقتصادی که داشتن، شناخته شده نبودن، جایگاه اجتماعی و شأنی نداشتن، ولی برای عشقشون تلاش میکردن، خون دل میخوردن. الان واقعا چند نفر رو میشناسیم که این صبر و حوصله رو اصلا تو همه اطرافیانمون مثلا کسایی که میبینیم میگن عشق شهرت یا بازیگری حتی دارن، این صبر و تحمل رو داشته باشن، بخوان این مسیر طولانی رو ولی پله به پله طی بکنن و بخوان برسن به جایی که حتی من میگم بخوان نزدیک بشن به اسم و جایگاه این بزرگان، خود اون جایگاهی که من واقعا فکر میکنم با شرایط و در واقع اون چیزی که بر جو و اتمسفر جامعه محاکم هست واقعا دست نیفتن.
خانم اشرازاد، به عنوان آخرین سوال میخوام یه فلشبک بزنم، برگردم یه ذره عقبتر. خیلی از بازیگران دوست داشتنی سینما ایران که متاسفانه ما از دستشون دادیم، خدا ایشالله سرشون بلند، ولی خب دیگه یه سری اتفاقای عجیب غریب ممکنه که بیفته، نقش های ماندگاری دارن، اما در یک دوره بسیار بسیار طولانی خب صداهای اینها دوبله میشد. دوبله چقدر تأثیر داشت در مانا شدن اونها؟
فکر میکنم هر چیزی رو، هر اتفاقی رو آقای باستانی در زمان خودش و با توجه به اون چیه که در اون مقطع عرضه میشده باید قیاس بکنیم. همین دوبلهی که شما میگه خب توی مقطعی الان ما فکر میکنیم بخواد این اتفاق بیفته، در واقع اصلا نه دوست داریم نه باش شاید اون ارتباط درست رو بتونیم در زمان حال
باز کنم که آقای کیمیایی همین کار رو کردن، یک فیلمشون رو دوبله کردن و چقدر فیلم عجیب غریبی از آب در اومد دوبلش.
دقیقا همین میخوام بگم، ولی در زمان خودش که ما میبینیم، میدونید به نظر من یک دوره‌ای که همه چیز دست به دست هم میداده، یک شکوفایی در من میخوام بگم عشق و علاقه ذاتی در هر هنری در هر رشته‌ای وجود داشته، تو دوبله هم همین جور بوده. شما ببینید اون بزرگانی که بودن، حالا چه فیلم‌های کلاسیک خارجی و چه روی فیلم‌های ایرانی، به اصرار شرایط اون زمان که خب صدا برداری نبوده این کارو انجام میدادن، به نظر من اینا تلفیقش با هم دیگه توی ماندگاری اون فیلم، اون اثر و حتی اون کاراکترها خیلی نقش داشته. ولی همونجور که زمان تغییر کرده، سلایق شکل و جلوه های هنر و البته تکنولوژی، من فکر میکنم باید یک سری چیزها رو قاب بگیریم در همون گذشته، در همون مقطع خودشون و همون اثر و ماندگاری که داشتن، و فکر میکنم که در واقع رجعت به اونا با توجه به اتفاقای عجیب غریبی که تو هر سطحی افتاده خیلی نمیتونه در زمان حال راه گشه باشه، ولی واقعا با شما هم عقیدم این که این کاراکترهای ماندگار خیلی از این عزیزان، فیلمهای خاص و فیلمهای کالت رو وقتی که برمیگردیم بهشون اصلا انگار نمیشه بدون اون صداها، بدون اون حجم دوبلاژی که هممونم میدونستیم و میدونیم که چقدر روش کار شده، ولی اصلا اون اتمسفر رو شکل میدن و طبعا این بازیگران ما رو تو اون نقش هاشون ماندگار تر کردن و با هم دیگه به نظر من همه با هم جاودانه شدن و قابشون رو باید همینجوری ببندیم و باز بهشون برگردیم و بیاییم به زمان حال.
بسیار خانم عصرآزاد، سوال برنامه ما اینه که کدام بازیگر رو در کدام نقش مردم بیشتر در حافظه و خاطرشون دارن. شما کدام بازیگر و کدام نقشش رو بیشتر در خاطر دارید؟
خیلی سخت سواله.
از یه منتقد این سوالو پرسیدم، واقعا میدونم
شما باورتون میشه. این پرانتز باز کنم، همین چند وقت اخیر از همکارا برای در واقع رسانه معتبری هم بود، از من خواستن 10 تا فیلم رو مثلا اسم ببرم از یه مقاطع خاصی. اینقدر با خودم کلنجار رفتم و احساس عذاب وجدان، حتی نوشتم پاک کردم دیدم نشد. خواهشاً فکر میکنم منو در این موقعیت هست.
قبوله.
آره، چون خیلی عذاب وجدان میگیرم و برنامه شما برنامه شنیدنی هست.
بزرگواریم عزیزی،
دوستان بسیار گوش میدن. اون وقت من بخوام
باشه. نه، ما اصلا قصد همچین کاری نداشتیم، فقط این یه خواستم ببینم که چه چیزی پس پشت ذهن شماست.
خیلی دوستشون دارم همشونو، شاید از معاصر تراشون فقط اسم میبرم، باز نقش نمیبرم. آقای مثلا خسرو شکیبایی ماندگار رو از مثلا جدیدتر رو بخوام اسم ببرم که الان تو ذهنم میاد، ولی هم یک عالمه از بازیگرهایی که از دستشون دادیم.
درست.
خیلی از عزیزانی که همچنان داریم، ای کاش قدرشون رو بدونیم.
آره،
به نظر من اصلا دیگه همشون ماندگار هستن تو ذهنم و ایشالله که خدا حفظشون کنه و خاطره اونا رو هم برای ما نگه داره. ممنون از شما که
یه همچین
موقعیت ایجاد کردید.
سلامت باشین. ولی خیلی برام جالبه، اکثر دوستانی که دارن به برنامه پیغام میدن،
بله،
اسم زندیات خسرو شکیبایی رو میارن و مقابلش نقش هامون رو مینویسن.
بله.
دلیل ماندگاری هامون خیلی چیز هاست، ولی به نظر شما منتقد کدام وجه این فیلم پر رنگ تر است که برای مخاطب انقدر ماناست؟ ببخشید چون پرم داشتیم گفتم اینو به من آخرین سوال بپرسم.
چقدر خوب که از این گفتین، اصلا احساسا همین نفس به نفس مخاطب بودن اینم یه جورشه دیگه، لذت میبرم. شما همونجور که خودتون گفتین خیلی از وجوه این فیلمو ماندگار کرده. داریوش مهجویی فیلم نامه، مقطعش، سینما ایران در چه جایگاهی بوده. اما چون صحبتمون بازیگریه، من میخوام از بین همه اینا دستشین کنم آقای خسرو شکیبایی رو بیارم یه مقدار جلوتر و بگم که عشق ایشون به بازیگری، به کاراکترهایی که ایفا میکرد و اصلا روحی که به نظر من میداد از جنس خودش به کاراکتر و مجموعه‌ای که حالا میتونیم بگیم زبان بدنش بود، صداش بود و اصلا این که فیلمنامه و کاراکتر رو اونچنان از فیلتر خودش عبور میداد که نمیشد با هیچ چیز و هیچ کس دیگه اون نقش رو و اون کاراکتر رو مقایسه کرد. فکر میکنم ایشون خیلی وزنه محکم و تعیین کنندهی بودن در کنار واقعا عوامل دیگه که میدونیم هامونو اصلا تبدیل به یک فیلم کالت و ماندگار کرده و خدا حفظش بکنه آقای مهجویی رو و بهشون سلامتی بده با این فیلمی که واقعا هدیه کردن به سینمای ایران و ما، و خدا رحمت کنه آقای شکیبایی عزیز رو که واقعا هنوزم صداشو وقتی که میشنویم واقعا میگم قلب آدم به لرزه بقیهش بمانه.
آره، دقیقا به نکته مهمی اشاره کرد. خانم بسیار بسیار از شما متشکرم.
خیلی خوش.
ممنون که وقت گذاشتید.
ممنون از هم کلامی با شما لذت.
بزرگوارید. متشکرم. منم همینطور. شب بخیر. خدا نگهدار.
شبتون بخیر.
گفتگو کردیم با سرکار خانم سحر اسرارآزاد، منتقد سینما، در باب دوام و بقای بازیگری و بازیگران در سینمای ایران. اسم از زنده یاد خسرو شکیبایی در نقش هامون آمد. یک نکته رو بگم که اساساً عالی جناب داریوش مهرجویی در پروراندن شخصیت‌های فیلم‌هاش بسیار بسیار انسان موفقی است و می‌دانید که 7 کاراکتر تأثیرگذار سینمای اخیر ما محصول نگاه داریوش خان مهرجویی به سینما و فیلم پری، هامون، علی سنتوری و خیلی های دیگه. حالا حالا که اسم از داریوش مهرجویی آمد، یه اجاره نشین ها رو هم با هم مرور کنیم دیگه. یک فیلم سینمایی کمدی با یه عالم شخصیت که هر کدومشون یک برش از اجتماع هن. فیلم دهه 60 ساخته شده ولی هنوزم دیدنیه. مگه میشه فیلم انقدر مانا باشه در تاریخ؟ حتما دیگه داره میشه دیگه، میبینیم و کیف میکنیم. شاید معتبرترین طنز سینمای ایران اجاره نشین‌های داریوش مهرجویی باشه، با همون عباس آقا سوپرگوشتش که معروفه، خداش بیامرزاد، آقای انتظامی نازنین رو، حسین سرشار نازنین رو وقتی که راه میرفت در فیلم هامون، اگر خاطرتون در سکانس ابتدایی فیلم هامون راه میره، ابر شلوار پوش مایاکوفسکی به زبان روسی دستشه و بلند بلند داره مایاکوفسکی رو به روسی میخونه. اون موقع هیچ کس نمیدونست که مایاکوفسکی کیه و تازه دو دهه تقریبا بعد از اون، اوایل دهه 80 بود که ترجمه های جدی از کتاب های ولادیمیر مایاکوفسکی، شاعر فوتوریست روس، وارد بازار ادبیات ایران شد و خب یه تکون خیلی جدی داد، با این تفاسیر که مایاکوفسکی هم دوره گورکی و نمیدونم کی و کی و کیه در روسیه و یک دوره عجیبیه، ولی ما تا اون موقع نداشتیمش. ولی مهرجویی به دلیل تسلطش به ادبیات، تسلط بسیار بسیار دوست داشتنیش به ادبیات، آشناییش به زبان و دوستان شورانگیزی که دورش بودند، هم از فیلسوفان و شاعران و همه اینها، دست به دست هم داد که او یک نگاه عجیبی به سینما پیدا کنه و بعد از اینکه گاو رو ساخت، مسیر عجیبی رو پیش گرفت. میدونید ژانر چیه؟ گفتن آقای مدیری تو مرد هزار چهره، آره اونم باحال بود دیگه، مثلا سریال مرد هزار چهره هم جزو آخرین نسل سریال های طنز خوبه تلویزیون بود. میدونید ژانر چیه؟ بریم ببینیم ژانر، زبونم نچرخ، ژانر، بریم ببینیم ژانر چیه.
تا حالا در حین دیدن فیلم به این فکر کردین که این فیلم توی چه ژانری قرار میگیره؟ یا اصلا ژانر چیه؟ یا اصلا چه معنی داره ما بدونیم ژانر این فیلم چیه؟ ببینیم و لذت شو ببریم. اما بد نیست که بدونی گونه یا ژانر به معیارهای مختلفی که به دسته‌بندی انواع هنر می‌پردازند گفته میشه. این دسته‌بندی برای فیلم‌ها بر اساس شباهت‌های روایتی که فیلم بر اونها بنا شده صورت می‌گیره. بیشتر نظریات در باب ژانر فیلم‌ها از نقد ژانر ادبی وام گرفته. غالب فیلم هایی که توی ایران ساخته میشه دارای ژانر اصلی نیستن. یعنی چی؟ یعنی طرف میاد ژانر عاشقانه رو در نظر میگیره، با ژانرهای دیگه مخلوط میکنه و اون فیلم رو به بازار عرضه میکنه. البته خیلی هم هستن که توی ایران اساساً ژانر رو قبول ندارن و اونو توهم منتقدین میدونن. شما اگر یه فیلم باز خوب باشین، حتما درباره انواع ژانرها در سینما میدونین. البته دسته‌بندی ژانرها توی سینما زیاد استاندارد نیست و فرمول خاصی هم نداشته و فقط به سبک فیلم بستگی داره. گاهی ممکنه ژانر اصلی یک فیلم از نظر یه مخاطب اکشن و از نظر مخاطب دیگه فانتزی باشه. درباره ژان و نظام تولید باید بگیم که سه نقش اصلی این مفهوم رو باید تشخیص بدیم. یک، تولید، یعنی مفهوم ژانری الگو و معیاری برای تصمیمات تولید و وظایف ها فراهم کنه و در واقع این آگاهی ضمنی شیوه ارتباطی ویژه‌ای میان اعضای گروه سازنده ایجاد کنه. دو، توزیع، مفهوم ژانری روشی ابتدایی و بنیادین برای تفکیک محصول عرضه میکنه و به این ترتیب نوعی شیوه ارتباطی اختصاری رو بین تهیه کننده و پخش کننده یا بین توزیع کننده و نمایش دهنده شکل میده. 3. مصرف، مفهوم ژانری الگوهای استاندارد همدلی تماشاگر رو تعیین میکنه و به اون روشی برای انتخاب میده. به این ترتیب ارتباط بین نمایش دهنده و مخاطب تسهیل میشه. توی قسمت بعدی درباره انواع مختلف ژان با هم صحبت میکنیم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو نمایش میشنوید. برنامه نمای نقره‌ای، یک شنبه ها پنجمین برنامه‌مون، و امشب با هم راجع به بازیگری و بازی‌های ماندگار در ذهن شما صحبت کردیم. فردا شب محمدرضا مقدسیان نازنین یک مهمان از سینمای هنر و تجربه خواهد داشت و مفصل راجع به فیلمش که حالا مفصل‌تر خودشون خواهند گفت با شما گپ خواهند زد. اما وقتی که اسم از بازیگر میاد، واقعا نمیشه که اسم خانم ثریا قاسمی رو نیاورد، نمیشه اسم خانم نادره رو نیاورد، نمیشه از خانم جمیله شیخی اسم نبرد، نمیشه از محمد مطیع نگفت، نمیشه احمد آقالی رو فراموش کرد، نمیشه از داریوش فرهنگ نگفت، نمیشه انشالله خدا بهش سلامتی بده از فردوس کاویانی حرف نزد. فردوس کاویانی هنوز هست، بین ماست، بله بین ماست، و من متاسفانه میدونم که آلزایمرش خیلی شدید شده متاسفانه، اما هست دیگه، فردوس پیش ماست، قدرش رو بدونیم. خیلی از این دست بازیگران ما از دست دادیم و بعدن به این فکر افتادیم که ازشون تندیس و سردیس و نمیدونم چه و چه درست کنیم. خیلی از ما دهه شصتی ها، دهه پنجاهی ها، دهه چهلی ها، خیلی همون مد زندگیمون رو مدیون سینما این، به خاطر اینکه سینما رؤیا داد به ما و اساساً کار سینما اینه که به آدم رؤیا هدیه بده و ما با این رؤیاها زندگی کردیم تا این لحظه که الان پیش شماییم. من به جرأت میتونم بگم که تا الان نزدیک 20 بار هامون رو دیدم و از تماشای هامون لذت بردم و خیلی فیلم های دیگه. من هامون بازم و هامون من رو به سینما علاقه‌مند کرد. بگذاریم، دمتون گرم، سرتون سلامت و ممنون که با نمای نقره‌ای همراه بودین و ممنون که اینقدر به ما لطف داشتین و با هم خاطر با ما یعنی به ما اعتماد کردین و از خاطره‌ها در خاطره‌هاتون از شخصیت‌های سینمایی گفتین. چه زبونم کلاً در این لحظات پایانی دیگه نچرخید. اما به نظرم هر شب یک فیلم ایرانی رو دوره کنید برای خودتون تا ببینید که کارگردانای ما چه بودن و الان دوستان کارگردان زحمت میکشن و چه میسازند. سینمای ایران سینمایی است مبتنی بر نگاه و تفکر، شاید باید بگم بود، نه خیلی چیز، نه 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 سیاه، نه 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 بابا اصلا اینجوری نیست، ولی کارگردانان جوانمون سودای یک روزه به همه جا رسیدن رو دارن. در گفتگومون با منتقد نازنین هم بهش اشاره شد و خوب نیست دیگه، یه ذره با تأمل و تفکر و با نگاهی عمیق‌تر فیلم بسازیم. راستی یه نکته هم خیلی مهمه ها، اونی که کارگردانی میکنه حتما نباید نویسندگی هم بکنه و اونی که فیلمنامه مینویسه حتما نباید که مثلا دستیار کارگردان هم واسطه یا دستیار تصویر واسطه. اینا خیلی چیزای مهمی، هر کسی در سینما جای خودش رو داره. ممنونم که با نمای نقره همراه بودید. فیلم کوتاه نگاهت. شب بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 24، اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو تهران و خوشحال میشیم اگر این همراهی رو همچنان ادامه بدید.